خب عرض ما این شد در این شبها که آنچه که در تربیت مهم حسینی مهمه اون فهمیه که انسان پیدا میکنه در جلسات سید الشهدا و بس. اگر کسی به دنبال رشد و تربیت باشه، به دنبال فهم و معرفت بیشتر باید باشه قاعدتاً، چون عزاداری که یکسان، اشک ریختن که یه شکله، اینها یه مدله. و اگر به دنبال ثوابی هستیم یا به دنبال حاجتی هستیم یا به دنبال لذت معنوی بردن هستیم از این ایام و این که یه ذخیره‌ای باشه که بالاخره شفاعتی چیزی نصیب ما بشه، که خب به همین صورت آمدن نشستن بهره بردن و عزاداری کردن و رفتن کفایته. اما اگر به دنبال رشدیم در خانه سید الشهدا، استاندارد تربیت حسینی باید ببینیم کجاست، یعنی ما دقیقا باید تبدیل به چه آدمی بشیم. سید الشهدا علیه السلام آدم‌هایی که میان برای اینکه رشد کنن در خانه او، اونها رو میخواد برسونه به 72 تن. اینها آدمایی هستن که چند تا وجه مشترک دارن، در مورد یکیش داریم صحبت میکنیم که مهمترینه، عمل به دو تا جمله از آیات آیت الکرسی: من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. امام حسین میخواد ما رو به جایی برسونه که چنگ بزنیم به ریسمان الهی. قبلش باید ایمان داشته باشیم. قبل از ایمان چی؟ من یکفر بالطاغوت داشته باشیم. کفر به طاغوت مهمترین و اساسی ترین قدم برای سلوک حسینیه، و الا بالاخره ثواب داره. هر مدل آدمی در خانه سید الشهدا علیه السلام میاد بهره میبره. بوداییان بهره میبرن، ارمنیا، مسیحیا، اهل سنت، بالاخره هر کسی با هر وضعیتی آمده در طول تاریخ در خانه سید الشهدا بی نصیب نبوده. یه جایی سید الشهدا قطعا جبران خواهد کرد، یعنی الکی نشستن تو جلسه امام حسین هم خاصیت داره. حتی اونی که برای ریام میاد بازم یه چیزی میبره از اینجا. این کسی نیست بیاد زیر این خیمه بشینه و بره و دست خالی بره. این دستگاه سید الشهدا است. منتها هدف برپای این دستگاه و این بساط حسینی این نبوده که ما بیایم از این حد اقل ها استفاده کنیم. این حداقل‌ها برای کسانی است که از این فضاها دورن، بالاخره میخواد بیاد و نهایتاً یه وصلی اینجا اتفاق بیفته، یه اشکی بریزه اون طرف، این بشود راه نجاتش. همونی که سال 12 ما مثل شماها پا روزه است، اهل مسجد و اهل هیئت و اهل معرفته، بالاخره این افقش خیلی بالاتره، خیلی بالاتر از این هاست، هم برای تربیت خودش، هم این که او خودش رو در تربیت اجتماعی میبینه که افقش افق ظهوره. یعنی ما میتونیم بیایم اینجا یه اندوخته‌ای داشته باشیم شخصا و بریم پی کارمون، اما اون چیزی که سید الشهدا به دنبالشه اینه که از جون، از آبس، از نمیدونم حبیب و زهیر و بریر و ابوالفضل و علی اکبر، هر کسی تو هر سطحی هست، همه رو میاره توی سطحی قرار میده که اینها شمشیر میزنن در افق ظهور، شمشیر میزنن برای هدایت جامعه به سمت دولت کریمه. این اون هدف غایی است که سید الشهدا علیه السلام به دنبالشه. خب روش امام حسین و روش اهل بیت علیهم السلام هم روش تبیین، توضیح. آقا مرتبا خطبه میخونه، از مدینه که میخواد راه بیفته برای همه تبیین میکنه، نامه مینویسه به بزرگان و مرتبا حضرت در مکه همینطور با بزرگان جلسه میذاره، جلسات نخبگانی داره، جلسات عمومی داره، مردم رو توجیه میکنه تو مسیر مرتبا همینطور تا روز آخر روز عاشورا. آقا در حال توضیح و تبیین این کاره. چرا؟ به جهت اینکه بالاخره شما تو جبهه حق نمیتونی تخریب و تهدید داشته باشی، نمیتونی تزویر داشته باشی، نمیتونی فریب داشته باشی. شما تو این مسیر نمیتونی دروغ بگی، نمیتونی حق و باطل رو با هم قاطی بکنی. طرف مقابل این کار رو انجام میده. یه بخش مهمی از این من یک فر به طاغوتی که داریم میگیم، کفر به طاغوت، شناخت همین حربه های دشمنه و مقابله کردنه. مقابله کردن باهاش هیچ مسیری غیر از تبیین وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم مثل او دروغ بگیم، ما نمیتونیم مثل او کسی رو بی آبرو کنیم، ما نمیتونیم مثل او از تزویر و تهدید و نمیدونم تطمیع و این چیزا استفاده بکنیم. طرف مقابل این کار انجام میده و به خوبی هم انجام میده. چجوری میشه که یه عده‌ای در کربلا به قصد قربت میان به جنگ با پسر پیامبر؟ یعنی اومده ثواب ببره، واقعا متوجه نیست، وضو گرفته اومده. عصر عاشورا گفت دیدم از گودی قتلگاه داره میره بیرون، گفتم چه خبره، کجا داری میری، هنوز کار حسین تمام نشده. گفت یادم افتاد نماز عصرم داره قضا میشه، برم که فضیلت رو از دست ندم. آدم های اینجوری چجوری این آدم ها تربیت میشن؟ تبلیغات اینترنشنالی، تبلیغات شبه بی بی سی، اینها میان حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، ممزوج میکنن، وارونه میکنن. طرف متوجه نمیشه، احساس میکنه که این حق نیست، دیگه باطله. حسین ابن علی خروج کرده بر خلیفه و باید خونش ریخته بشه. واقعا بعضی فکر میکردن کارشون درسته. چرا شادی کردن؟ تبرکت بهی بنو امیه، فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان. شادی کردن، اصلا به خاطر این روزه میگیرن روز عاشورا. در فقه ما روزه روز عاشورا مکروهه، همونو مستحبه روزه روز عاشورا، به خاطر اینکه سید الشهدا در این روز به شهادت رسیده. او میتونه دروغ بگه ولی جبهه حق نمیتونه این کار رو بکنه. او برای زدن امیرالمومنین اول باید شخصیت امیرالمومنین رو ترور بکنه. قبل از این که ضربتی به فرق امیرالمومنین بخوره، اول شخصیت او باید ترور بشه. لذا باید یه شکلی به مردم معرفی بشه علی ابن ابی طالب که وقتی در کوفه ضربت میخوره، مردم شام بگن مگه نمازم میخونده که تو مسجد زدنش. این نه تنها حق و باطل رو وارونه میکنن، بلکه اصلا دروغ، ایشون اهل نماز نیست. مردم علی ابن ابی طالب نماز نمیخوند، این رو تو ذهن مردم جا انداختن. چجوری معاویه باید قانع کنه مردم رو که لشکر بکشه بیاد صفین به جنگ امیرالمومنین؟ باید مردم رو قانع بکنه اول که علی ابن ابی طالب قاتل خلیفه عثمانه. اول جا انداخته برای مردم. قصه شرحبیل رو عرض کردیم دیگه. شرحبیل رو آوردن گفتن میدونی علی ابن ابی طالب قاتل خلیفه است؟ گفت نه باور نمی کنم. از مجلس معاویه اومد بیرون، 50 نفر را اجیر کردن، جاهای مختلف سر راهش قرار گرفتن، اینو هی گفتن، سوال کردن ازش خبر داری آقای شرحبیل؟ گفت نه. گفت اینجوری میگن. رفت نفر بعدی، یکی اومد گفت آقا شما بزرگ مایی، بالاخره تکلیف چیه؟ علی ابن ابی طالب این کار کرده. گفت نه بابا اینجوری نیست، شایعه است. دوباره رفت نفر بعدی یه چیز دیگه گفت، نفر بعدی یه چیز دیگه گفت. کم کم باورش شد، به جایی رسید که خودش بلند شد اومد پیش معاویه گفتش که معاویه یا لشکر میکشی بریم به جنگ علی یا من بر علیه تو قیام میکنم. معاویه هم گفتش که ما سرباز شماییم، اگر میتونی برو این قبائل رو چون شما نفوذ داری برو این حرف رو بزن بهشون و سرباز جمع کن که ما یه لشکری 10 تا مثل شرحبیل درست کردن. بالاخره یه کاری کرده بودن که سالها 12,000 خطیب رو منبر میشستن لعن علی میگفتن. خب این چه اتفاقی میفته؟ اول شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام ترور میشه، بعد میتونه لشکر درست کنه مردم رو بیاره، بعد این مردم اومدن واقعا فکر میکنن برای ثواب اومدن. برای اینکه به ما حمله بکنه میگه اینا میخوان بمب اتم بسازن، اینا انرژی هسته‌ای دارن، اینها فلان، خودشون کلاهک هسته‌ای دارن، خودشون دارن استفاده میکنن. بعد میگن تو نباید داشته باشی. اینقدر میگن دنیا باور بکنه، بعد یه تجمیع درست کنن که بتونن به ما. بالاخره یه بهانه‌ای باید باشه دیگه، او که نمیتونه بگه که من به خاطر کریدور اقتصادی ایران دارم میام، اونجا رو اگر بگیرم به جهت اقتصادی برای من خوبه. او که نمیتونه بگه ایران نفت داره، ایران گاز داره، ایران یه منطقه استراتژیکیه که اگر اینو داشته باشی همه کشورهای اطرافت رو داری. او نمیتونه اینو بگه. اتصال از خزر به خلیج فارس رو داری، این اونا رو نمیتونه بگه. میاد میگه آقا انرژی هسته‌ای، بعدم دست روی چیزی میذاره که نقطه قوت شماست، چون میدونه که منابع گازی شما داره تموم میشه، چون میدونه که شما افتادی توی گرمای زمین و کم کم منابع آبی داره کم میشه. ما برای برق نیاز به انرژی هسته‌ای داریم، برای گرمایش نیاز به انرژی هسته‌ای داریم، برای سرمایش نیاز به انرژی هسته‌ای داریم، برای رادیو دارو انرژی هسته‌ای، برای تولید بسیاری از داروها نیاز داریم، برای تشخیص بسیاری از بیماری ها نیاز داریم و و و و برای آبشیرین کن هسته‌ای نیاز داریم. اون میدونه که در آینده اگر تو این انرژی هسته‌ای رو نداشته باشی به بحران خواهی خورد. اون وقت میتونه باز هم اینترنشنالی بیاد کار بکنه رو ذهن مردم و مردم رو بر علیه شما بشورونه. در نتیجه میاد دست میذاره اینجا، نقطه قوتت رو میگیره، از اون طرف هم یه بهانه پیدا میکنه برای حمله. کاریه که سالها معاویه این کارو کرده، ابن زیاد این کارو کرده، نمیدونم در طول تاریخ همیشه این شکلی بوده. به عراق گفتن که عراق سلاح کشتار جمعی داره، حمله کردن، هیچ وقتم اثبات نشد و معلوم بود که دروغه دیگه. چرا؟ چون الان نفتشو دارن میبرن، منابعشو دارن میبرن. بیش از 1,000,000 نفر کشته شد در عراق، چند هزار دانشمند و نخبه عراقی مفقود شدن، نیستن. هر چیز مهمی بود برداشتن، خاک موند. افغانستان رو به بهانه 11 سپتامبر رو نمیدونم اون برج‌های دوقلو حمله کردن. طالبان رو اول گذاشتن کنار، بعد خودشون دوباره طالبان رو آوردن سر کار. بخیه یه بهانه‌ای باید باشه دیگه. این بهانه دقیقاً چیزیه که در طول تاریخ داره اتفاق میفته. گفتن حسین بر خلیفه خروج کرده. خب گاهی دروغ میگن، گاهی ارزش‌ها تغییر میکنه. اینا زیر مجموعه اون دوتا کلمه است، کفر به طاغوت. یعنی ما اینو با این جزء دین ماست، متن دین ماست و اصل دین ماست. اگه کسی میخواد ایمان داشته باشه اینو باید داشته باشه. این بحث سیاسی نیست، اصل دینه، اصل دینه. خب ارزش‌ها باید تغییر بکنه. معاویه یه چند تا کار کرده که همه اینا بعداً منجر به کربلا میشه دیگه. مثلا اومده موضوع قبیله گرایی رو برجسته کرده. خب پیامبر که آمد اینها خیلی به نسب و نمیدونم قبیله و عربیت و عجمیت و نمیدونم به این چیزا خیلی اهمیت میدادن. پیامبر که آمد، قرآن آمد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم آورد. آقا بین شما اونی که با تقوا تره بهتره، نه اونی که سفیده، اونی که سیاهه، اونی که فارسه، اونی که عربه. اینا هیچ برتری نسبت به هم دیگه ندارن. خیلی طول کشیده که پیامبر برسونه به یه جایی که واقعا یه بخش زیادی از مسلمین این موضوعات رو بپذیرن، یه بخشی هیچ وقت نپذیرفتن. معاویه همه اینها رو برگردوند، فرهنگ سازی کرد دوباره، قبیله گرایی. مثل الان که بی بی سی فارسی به ما میگن این عربا اینجوری، اون عربا اونجوری، بی بی سی عربی به اونا میگن که این فارسا دارن منابع شما رو میبرن، اینا دنبال گرفتن مملکت شما هستن. به عراقی ها یه چیزی میگه، به کویتی ها یه چیزی میگه، به اماراتی ها یه چیزی میگه. و این قصه عرب و عجم چقدر این سالها دوباره پررنگ شده. آقا ما ایرانی هستیم، از نسل کوروش هستیم، اونم یا آقا ما عرب هستیم. اینا برای این درگیری است که سودش رو میبره. معاویه این کار رو کرده، ارزش ها رو تغییر میده. یعنی شما عربیت و عجمیت میاد برات بزرگ میشه، در حالی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از طرفی اولا تقواست ملاک برتری آدم ها، تقوارم که ما نمیتونیم نمره بدیم، پس یکی هستیم. و از طرفی ما امت اسلامی داریم. یعنی شما اصلا نمیتونی به سمت ظهور بری مگر اینکه برسی به امت. یه وقتی ملت میگیم ملت ایران، یه مرز داره، ملت عراق، ملت افغانستان، اینا یه مرزی وجود داره. مفهومش نیست که مرز برداشته بشه. یعنی ما ایرانیت خودمون رو باید، ملیت خودمون رو باید حفظ بکنیم، خیلی قوی تر از گذشته هم حفظ بکنیم، خیلی قوی تر. یعنی برای یه وجب و یک سانتیمتر خاکمون باید ارزش قائل بشیم و برای آدمامون. ولی شما اگر میخوای به سمت ظهور بری باید امت بشی. یعنی دلا باید یه شکلی به هم نزدیک بشه دیگه. اونا مال یه کشور دیگه، ما یه کشور دیگه. زمانی که شما یه طاغوتی داری که وایساده شما رو داره از هم جدا میکنه که بتونه تک تک خدمتت برسه، سوریه رو بگیره بیاد سراغ لبنان، لبنان رو بزنه بیاد سراغ عراق، عراق رو بزنه بیاد سراغ ایران، دونه دونه. سمت مظلوم گناهکار نشون داده میشه، سمت ظالم تطهیر میشه. اینا کارهایی که طاغوت داره الان انجام میده. وارونه سازی میشه، عوامل قدرت زیر سوال برده میشه. چرا موشک؟ چرا انرژی هسته‌ای؟ دنیا دنیای گفتمانه است. اصلا چه نیازی به این چیزا داریم؟ استقلال سیاسی رو مسخره کردن. بعد نمونه های وابستگی میشن الگو. مثلا قطر جام جهانی برگزار میکنه، استادیوم هاشو نمیدونم اینا رو که دفعه میبینیم، این قطر با یه جمعیت بسیار بسیار اندک بزرگترین صادر کننده گاز در دنیاست، اما مردمش لوله کشی گاز ندارن. یعنی شما الان بری بگی که یه کسی ایران نیومده باشه، بری بگی ایران این گاز رو لوله کشی کردن آوردن تو خونه، بهت میخندن. میگه مگه میشه گاز اینجا؟ یه بخشی از جامعهشون خیلی مرفهن، شاهزاده ها و اینها. یه خورده که فاصله میگیری از متن این برج‌ها و از این رفاهی که اینا دارن، میبینی که بیغوله است و اونا به ما نشون داده نمیشه. بعد او میشه الگو. یعنی دقیقاً یه چیزی که ما باید به عنوان عبرت بهش نگاه بکنیم، او میشه الگوی ما. بله، مفهومش این نیستش که نقاط قوتشون رو نبینیم. اون نقطه قوت داره، نقطه ضعف هم داره، ما هم نقطه قوت داریم، نقطه ضعف داریم. اون نقطه قوتش استادیوماشه، خب بریم بسازیم. نتیجه این نشود که او خوبه ما بدیم، نه ما تو این قسمت ضعیف بودیم مثلا، خب بریم. ولی اصلشو که دیگه نباید بزنیم به خاطر اینکه اون 4 تا استادیوم داره، در حالی که ما استادیوم های بسیار خوبی هم بعد از انقلاب ساخته شده تو ایران اصلا کار نداریم. فرض کن ما اینجا ضعیفیم، او از مطرح کردن این موضوع به دنبال این نیستش که تو ضعفت رو متوجه بشی بری اصلاحش بکنی، او به دنبال اینه که بگه پس شما این که دنبال استقلال هستید اشتباهه. ببین او با آمریکا بسته، پس خوبه، دنبال این نتیجه گیریه. نتیجه گیری درست اینه که بله اونجا در فلان موضوع فلان موضوع پیشرفت کردن، دمشون گرم، پس ما هم بریم این کار رو انجام بدیم. ما هم در یه موضوعاتی نقطه قوتی داریم که او 50 سال دیگه هم به گرد ما نخواهد رسید، پس بهش افتخار کنیم. هر چیزی تولید بکنیم مسخره میکنن. اینا جزء دین ما، جزء ایمانه. یعنی من باید اینا رو بدانم، خودم متوجه باشم، دیگران رو روشن بکنم. این جزء ایمانه، جزء فقط استمسک بالعروة الوثقی است. واکسن کرونا ساختیم گفتن آب مقطره، الان ما با همون آب مقطره کرونا رو جمع کردیم. هنوز تو آمریکا توی بسیاری از کشورها درگیرن، تو خود آمریکا گیره. همون فایزری که دنبالش بودن کلی هم تازه عوارض گرفتن و موضوعات متعدد و مختلف. پس دروغه، تخریب، ترور شخصیت، وارونه سازیه، زدن نقاط قوت، اینا چیزاییه که گاهی هم خرابکاری میکنن. سال 39 قمری معاویه میاد سفیان ابن عوف رو راه میندازه، میگه ببین میری به سمت مدائن و انبار، سمت کوفه نمیری، میری اونجا، سر راهت کسی بود میزنی، نبود میرسی انبار و مدائن رو غارت میکنی برمیگردی. چون اگه اون رو بزنی کوفه رو زدی. و اون میاد قتل عام میکنه و بر میگرده. خب این خطبه که امیرالمومنین خونده که اگر یه خلخال از پایه زن ذمی برداشته بشه جا داره که یه کسی از این مصیبت بمیره، این مال اینجاست، مال این قصه است، مال این قصه است. امیرالمومنین علیه السلام گلایه میکرد، خطبه میخوند، میفرمود که خب شما من رو آوردید به زور گفتید خلیفه، حکومت عدل علی تشکیل شده، بعد میگم که بیاید بریم بجنگیم با معاویه، یه روز میگی سرده، یه روز میگی گرمه، نمیاید. دق دادن امیرالمومنین علیه السلام رو، یه جایی مقابل طاغوت ایستادن. ببین اول آخر حق و باطل از اول خلقت تا آخر همیشه با هم درگیر خواهند بود، بودند، هستند و خواهند بود، از این نمیتونیم در بریم، این یه قاعده. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ یا باید بشینیم تسلیم بشیم بلا سرمون بیاد، یا باید بایستیم. جفتش هم هزینه داره. امیرالمومنین میفرمود که بابا بیاید بریم کار معاویه رو یه سره بکنیم، به اون رفاهی که تو میخوای میرسیم. نمیومدن، میگو بابا یا علی تو همش میگی جنگ جنگ، ول کن یه ذره جا بده معاویه هم بشینه، یه ذره جا بده سران فتنه طلحه و زبیر هم بشینن، یه ذره بیا این ورتر بذار اویکی هم بشینه، یه ذره به اینا پول بده بذار بشینن، بذار ما زندگیمونو بکنیم. آقا میفرمود بابا این حد یقف نداره، معاویه راضی نمیشه به این موضوع که یه شهر بهش بدی، او راضی نمیشه، راضی نمیشه به اینکه تو یه انرژی هسته‌ای تو بدی بره، او به این راضی نمیشه. او استقلال شما رو میخواد. اوقات شما زیر یوغ او باشی، همین و بس، هیچ چیز دیگری راضیش نمیکنه. فردا میگه موشکی، پس فردا میگه نمیدونم حقوق بشر، پس اون فردا میگه حجاب، پس اون فردا یه چیز دیگه. هر روز یه بهانه هست دیگه، بالاخره بهانه که زیاد. آقا میفرمود بیاید بریم کار معاویه رو تمام بکنیم. نه یا علی، تو همش میگی جنگ. آقا میفرمود من نمیگم جنگ، او داره میاد، ما باید مقاومت کنیم. کنار فرات نشسته بود امیرالمومنین، آه میکشید. میفرمود فرات، آب فرات، اگر این مردم به من اجازه میدادن من رو درگیر این موضوعات نمیکردن، با من راه می اومدم بهشون نشون میدادم که از آب تو شهرشون رو روشن میکردم. مردم گفتن چی داره میگه علی ابن ابی طالب، از آب مگه میشه نور گرفت؟ خب الان ما بعد هزار سال میفهمیم که مولا چی میفرمود دیگه. شهرهای ما خیلی از قسمتاش با توربین‌های آبی روشنه. آقا میفرمود با من بیاین، اول این فتنه بخوابه، بعد شما به اون رفاهی که میخواید میرسید. ولی این شکلی شما هیچ وقت به اون رفاه و بذار زندگی کنیم نمیرسی، نمیرسی. شما باید به یه قدرتی برسی که بهت بگن ابر قدرت، دیگه بشینن سر جاشون حسابت کنن. ولی تا زمانی که احساس بکنن تو ضعیفی میان سراغت. بگذرم، به هر حال جنبندی حرف ما اینه، حق و باطل همیشه هست، بالاخره آدم بوده و ابلیس و ابراهیم بوده و نمرود، موسی بوده و فرعون، پیامبر بوده و ابوسفیان، علی بوده و معاویه، حسین بوده و یزید، همینجوری اومده تا الان. از یه جایی هم حق و باطل خیلی جدی شده از زمانی که یهود تو این عالم پا به عرصه وجود گذاشته و احساس کرده که فرزند خداست و اینها، دیگه جدی شده. ما هیچ چاره ای نداریم الا اینکه به این نقطه‌ای که الان رسیدیم برسیم، و همیشه هم باید آماده باشیم. بالاخره دیر یا زود ما به یه تقابل جدی با صهیونیست ها خواهیم رسید. الان دو روز دیگه، یه ماه دیگه، چند سال دیگه، بالاخره این رو باید بپذیریم. یک، دو، بدانیم که چاره‌ای غیر از این نداریم، به جهت اینکه اگر مقابله و مقاومتی نباشد هزینه سنگین تره. بله، جنگ هم هزینه دارد. بالاخره ما شهید میدیم، تخریب اتفاق میفته، خیلی ها داغدار میشن، خود ماها ممکنه آسیب ببینیم هممون. و اینو باید از الان هم خودمون هم به بچه هامون، به خانواده ها هم دیگر رو توجیه، این تبیینه دیگه. حداقل من با خانواده خودم نباید یه جوری صحبت بکنم که وقتی یه اتفاقی میفته اصلا طرف هیچ پیش زمینه ذهنی نداره، باید آماده بشه. و الا نه، خب تم بدیم، اشکال نداره، تم تسلیم بشیم، اتفاقی نمیفته، مثل پهلوی میشیم، آرارات رو میدیم به ترکیه، دشت ناامید رو میدیم به افغانستان، مناطق نفتخیز خانقین رو میدیم به عثمانی ها، اترک و فیروزه رو میدیم به روسیه، بحرین رو میدیم به انگلیسی ها، شمال غرب کشورم تو جنگ جهانی دوم، هفت نقطه استراتژیک کشور رو تو پهلوی ها دادن رفت. خب بعدم میگه انرژی هستیم، این خب بدیم بره. بعد میگه نمیدونم حقوق بشر، میگیم اب نده بدیم بره، میگه حجاب بدیم بره، ناموس بدیم بره، غیرت بدیم بره، دیگه همینه دیگه. بعد یه سن برای چی میری مجلس امام حسین؟ پس هم ما چه نسبتی با سید و شهدا داریم؟ سینه بزنیم؟ یعنی امام حسین دنبال این بوده که شهید بشه که ما بریم سینه بزنیم بریم بهشت؟ این بوده واقعا؟ یه خورده گریه کنیم گناهامون بخشیده بشه؟ اصلا سید الشهدا دنبال این بوده؟ خب اگه این کارم نمی کرد، این همه شما مفاتی رو باز بکنی، دعا و نماز و ذکر و اینها هست که شما هر کدوم انجام میدی تو همین تعقیبات نه. اصلا هیچ کدوم هم اینجا ندی، همین نمازه باعث ریختن گناهان دیگه. پنج بعد نماز حضرت فرمودن که کسی که پنج بار داره نماز میخونه در شبانه روز مثل این که پنج بار داره شستشو میشه، خودش داره میشوره گناهانو میبره دیگه. بصر ابن ارتاد 35,000 نفر از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو کشت. اینا رو سرچ کنید، بصر ابن ارتاد با سین و ت دسته دار. بصر ابن ارتاد 35,000 نفر از شیعیان امیرالمومنین رو کشت. چرا؟ امیرالمومنین میفرمود بیاید بریم جنگ، نمی اومدن. الان زمستونه سردمونه، الان تابستون گرممونه. معاویه آدم میفرستاد، لشکر میفرستاد، میومدن میزدن میرفتن، غارت میکردن میرفتن. یه نمونه قبل گفتیم، یه نمونه هم الان بصر بن ابی ارتاد. خب 35,000 نفر رو اومده همینجوری خورد خورد زده، کشته، رفته، غارت کرده. برای چی؟ فقط برای این که یه کاری بکنه که مردم در حکومت امیرالمومنین بگن که قبلا یه امنیتی داشتیم، الان همونم نداریم. علی ابن ابی طالب مقصر جلوه داده بشه و اینترنشنال هاشون کار میکردن، اون میومد میزد میرفت، اینا هم شروع میکردن فضا سازی کردن. کربلا برای تبیین همین موضوعاته، همین برای فهم این موضوعاته، نه برای زجه زدن. و من یه روزخون داره این حرفو میزنم، ما این شبا دیشب 4-5 نفر اینجا افتادن. میخوام بگم که بعضی از منبری ها هستن، خب چون روزخون نیست این حرف رو میزنه شاید خیلی خریدار نه، روزه تو اوج اشکالی نداره، حرفی نیست، اما هدف ما اون نبوده، اون یه وسیله‌ای بود که من پاکتر بشم، که این حرفا رو متوجه بشم که بیرون این در امام حسینی باشم نه داخل، بیرون این در آقا چکت برگشت نخوره اگه میخوای امام حسینی باشی. مردم رو اذیت نکن، مردم رو ندون. حالا شما هم مثل اون اینترنشناله داری ذهن دیگران رو نسبت به امام حسین علیه السلام خراب میکنی. شما ورود ممنوع نرو، شما چکت برگشت نخوره، شما دروغ نگو، شما آبرو نبر، شما غیبت نکن، شما یه کاری بکن که بیرون عیب نداره. من به سختی میفتم، چرا بدهی داری که دیگران افتادن تو هول و ولا و تو نشستی داری زندگی تو میکنی؟ خب نمیشه دیگه، بالاخره وضعیت جامعه باید با آب و آتیش بزنیم. تمام، موضوع حق و باطله و بس. اگر در جبهه حق بودیم، ایستادیم، مقاومت کردیم، با هزینه کم حرکت میکنیم به سمت ظهور. اگر نه ایستادیم و مقاومت نکردیم، هزینه بسیار زیاد، تا ظهور فرسنگ ها راه. موضوع اینه که در جبهه حق هستیم یا نیستیم. حضرت علی اکبر سلام الله علیه سید الشهدا تو مسیر لحظاتی چشما رو بست، باز کرد، صدا زد بابا، انگار که اتفاقی افتاده، پریشان شدی. فرمود پسرم خواب دیدم که این کاروان داره به سمت هاتفی صدا میزد که این قافله ما داره به سمت مرگ حرکت میکنه. خوش به حال اون جوونی که وقتی امام زمانش او رو میبینه قوت پیدا میکنه. خوش به حال اون کسی که وقتی حرف میزنه امام زمان میگه باریکلا دلم گرم شد. صدا زد بابا جان اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود بله ما بر حقیم. فرمود خب عرضه داشت بابا ما اگر بر جبهه حق هستیم اذن لا نبالی بالموت، اصلا نگرانی نداریم از مرگ، این یکی از هزینه هایی است که در مسیر حق داریم میدیم. حضرت علی اکبر فدایی امام سجاد علیه السلام. علی اکبر رو یه جوری برجستش کردن، اشبه الناس خلقن و خلقن و خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، یه جوری او رو نشون دادن به همه که وقتی کربلا میرسه، او که به شهادت میرسه احساس میکنن خب خمسه النجبا رو که زدیم هیچ، نسلش هم تمام شد، نسل امامت قطع شد، کسی اصلا به فکرش نمیرسه که امام سجادی امام بشود. به خاطر همین علی اکبر خیلی مقام داره، به شدت شبیه پیامبره، بسیار مورد توجه بنی هاشمی هاست و همه به او یه تکیه ویژه‌ای دارن. لذا وقتی میخواد بره خیمه اصلا این حرم داره از هم میپاشه، این خانم ها نمیتونن تحمل کنن، علی اکبر داره میره، انگار پیغمبر داره میره به قتلگاه. و از طرفی به خاطر همینه که علی اکبر رو بد زدن، علی اکبر رو شما میتونستی با چند تا نیزه و شمشیر به شهادت، اما یه جوری زدن گفتن بذار مطمئن بشیم که دیگه حسین تمام کارش. و از اون طرف هم میدونن محبت ابی عبدالله به علی اکبر چیه، یه وقتی میخواستن امیرالمؤمنین رو بزنن گفتن ولش کن فاطمه رو بزنیم علی کارش تمامه، علی تمام میشه. کربلا گفتن علی اکبر رو بزنی حسین دیگه مرده تمام. چه شبی شد شب هشتم، شب جمعه است. شب جمعه ذاکرا رسمشونه، میگن تو حرم سید و شهدا روزه علی اکبر نمیخونن. حاج عباس چاوشی گفت رفتیم تو حرم روزه علی اکبر سینه زدیم تمام شد، رفتیم استراحت بکنیم، چشمام گرم شد دیدم دارن در کاروانسرا رو میزنن، اومدم در رو باز کردم تو عالم رویا دیدم یه غلامه. گفت حاج عباس چاوشی تویی؟ گفتم بله. گفت بشارت بر تو باد، آقات سید الشهدا داره میاد به دیدارت. دویدم تو کوچه، حسین داره میاد، دیدم آقا داره از روبرو میاد، افتادم به دست و پاش. آقا شما اینجا چه میکنید؟ ما اومدیم زیارت شما. حضرت فرمودن حاج عباس اومدم برای سه تا مطلب، یک هر کی میاد زیارت من بر من حسینه که برم یه جایی زیارتشو پس بدم. امشب اومدی منم اومدم سر بزنم بهت. نمیدونم تو این جمع کربلا نرفتم هست هنوز یا نه. کیا کربلا نرفتن هست اینجا؟ دست بلند کنه، بلند دست بلند کنی همه ببینن. نه همه ببینن، یه جوری دست بلند کن حسین ببینه. آقا جانم، آقا جانم ببین شب علی اکبر اومدن بگیرن ها. اما زیادم نگران نباشید. مطلب دوم فرمود حاج عباس یه پیرمردی هست تو هیئت شما چای می‌ریزه، خیلی با اخلاصه، می‌خواست بیاد کربلا نشد، قسمت نشد به قول شما، نشد دیگه. فرمود رفتی سلام من حسین رو بهش برسون. خوشحال با اخلاصا. اما حرف سوم، حاج عباس چاوشی دیگه تو حرم من شب جمعه روزه علی اکبر نخون. چرا آقا به این خوبی مردم گریه کردن، سینه زدن، دیدی چه حال خوبی بود؟ فرمود مگه نمیدونی مادرم زهرا شب جمعه میاد کربلا؟ روزه علی سنگینه. امشب تو روزه علی اکبر مادرم زهرا از حال رفت.